رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواجه رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 15 آگوست است و من مرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ این برنامه صبح یک شنبه 16 آگوست نیز تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. وزیران خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو ملاقات میکنند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین 3 تن از مردم ملکی کشته شدند. در سری پل افغانستان 5 گومبار در نشر ویدیوی لاتوکوبرا بازداشت کردند. با سروزیر ژاپن ماه اکتبر به تاجیکستان سفر میکند. مشروع خبرها. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف قرار است روز 17 آگوست در مسکو ملاقات کنند. وزارت خارجه روسیه گفت لاوروف و ظریف روی برنامه‌های هسته‌ای ایران و تلاش‌های صلح در سوریه تمرکز خواهند کرد. روابط روسیه و ایران در سال‌های اخیر گرم‌تر شده است و هر دو کشور با سیاست خارجی آمریکا مخالفت داشته، در سوریه از رئیس آن جمهوری بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف روز جمعه گفت مسکو برای ارسال شبکه‌های موشک‌های دورپرواز زمین به هوای S-300 به ایران آماده است و جهت لغو هر چه زودتر تحریمات ضد ایران کار می‌کند. در تیراندازی‌ها در شرق اوکراین 3 نفر ملکی کشته شدند. مقامات قلمرو تحت نظارت اوکراین در خط جبهه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که در یک روز اخیر بر اثر تیراندازی ها 2 نفر ملکی جان باخته 15 تن جراحت برداشتند. جدای طلبان طرفدار روسیه در باره هلاکت یک ساکن محلی و زخمی شدن 3 دیگر گزارش میدهند. 2 سرباز نیز جراحت برداشتند. سخنگوی نظامیان اوکراین اندری لیسنکا گفت تا 24 ساعت اخیر ما سطحی در 6 ماه اخیر بلندترین تیراندازی از سوی گروه های مصالحه غیر قانونی را ثبت کردیم. پلیس افغانستان 5 نفر را با گمان فیلمبرداری لاتوکوبی یک مرد و دخترش بازداشت کرده است. این مرد و دختر را فالبین یک دهه به دزدی عیبدار کرده بود. حمله به آن 2 نفر در ابتدای ماه بعد غارت شدن منزل یک ساکن روستای توغی در نزدیکی شهر سریپول صورت گرفت. صاحب خانه از فالبین خواست است شخصیت دزدان را معلوم کند. وزارت داخله افغانستان گفت 5 تن روز 15 آگوست در شهر سریپول دستگیر شدند. مطبوعات ژاپن می نویسد که سروزیر این کشور شینزو آبی ماه اکتبر از همه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان بازدید می کند. این نخستین سفر رسمی رهبری حکومت ژاپن به آسیای مرکزی از آگوست سال 2006 به این سوست. 9 سال پیش سروزیر وقت ژاپن یونیهیرو کویزومی از قزاقستان و ازبکستان بازدید کرده بود. آمریکا گفته است محبوس گروسنشینی بازداشتگاه گوانتانامو را به دلایل تندرستی رها نمی‌کند. طریق با عاده از یمن 8 سال باز در گوانتانامو گروسنشینی می‌کند و وزنش حالا همگی 33.5 کیلو شده است. او را مجبوراً غذا می‌دهند ولی وکیلانش می‌گویند که طریق با عاده را باید به دلایل وضعیتش رها کنند. قضیه طریق با عاده باعث اختلاف نظرها در ماموریت آمریکا شده است. مقامات پنتاگون میگویند انتقال با عاده از گوانتانامو محبوسان دیگر را به گروسنشینی تشویق میکند، اما مقامات وزارت خارجه آمریکا از رهایی این محبوس پشتیبانی میکنند. شمار قربانیان ترکش‌های 3 روز پیش در شهر بندری تیانجین در چین به 85 نفر رسید. 21 تن از کشته شدگان سوختار نشان‌هایند. صدها نفر دیگر در این ترکش‌ها جراحت برداشتند. سلسله ترکش‌های شدید از سوختار هنگام فراوردن بار کشتی‌هایی که مواد آتش‌انگیز داشتند سر زد. مقامات می‌گویند آغاز ترکش‌ها شبانه رخ دادند، وگرنه شمار قربانیان می‌توانست به کرد بیشتر شود. رئیس جمهوری پاکستان دیگر بار به هند اثرگیری مذاکرات دو جانبه به خاطر حل مسئله منطقه بحثی کشمیر را پیشنهاد کرده است. ممنون حسین روز 14 آگوست در پیام تلویزیونیش به مناسبت روز استقلال پاکستان گفت کشورش به اصل همزیستی آسایشته باور دارد، ولی اگر امنیتش تحت تهدید قرار بگیرد گذشت نخواهد کرد. پاکستان و همسایه و رقیب سنتیش هند سابقه روابط مشکلی دارند. آنها از زمان کسب استقلالشان از بریتانیا در سال 1947 2 دفعه برای کشمیر جنگ کردند. هر دو کشمیر را که حالا بین هند و پاکستان تقسیم شده است قلمرو خود میشمارند. و ژاپن 70 سالگی ختم جنگ دوم جهان را تجلیل کرد. امپراتور 81 ساله ژاپن آکیهیتو با اظهار تأسف عمیق گفت امیدوار است که جنگ‌های خرابی‌آور دیگر تکرار نشوند. او این سخنان را روز 15 آگوست در سالگرد 72 روز به زبان آورد که پدر او هیروهیتو شکست ژاپن در جنگ دوم جهان را اعلان کرده بود. میراث آن جنگ تا حال روی روابط ژاپن با چین و کره جنوبی که تا سال 1945 تحت مستملکه ژاپن قرار داشتند سایه انداخته. سروزیر ژاپن شینزو آبه روز 14 آگوست نیز درباره آن جنگ اظهار اندوه بی‌کنار کرد، ولی گفت نسل‌های بعدی نباید برای اشتباه‌های گذشته احساس گناه کنند و دست کم 40 پناهجو در کشتی در بحری میان زمین ظاهراً بر اثر نفس گیر شدن جان باختند. نیروهای بحری ایتالیا روز 15 آگوست هلاکت این افراد را تصدیق کرد ولی جزئیات دیگر نداد. ایتالیا میگوید کشتی سیگالا فولگوس عملیات نجات را به رهبری خود گرفته بسیاری از مسافران دیگران نجات داده است. بنا به خبرها این کشتی با حدود 400 مهاجر در تقریبا 50 کیلومتری ساحل لیبی قرار داشت. اتحادیه اروپا روز 14 آگوست گفت اروپا با بدترین بحران پناهجویان از زمان جنگ دوم جهان رو برو شده است. سازمان جهانی مهاجرت میگوید تنها از اول سال و تنها به ایتالیا توسط کشتی ها بیش از 101700 مهاجر آمدند. دست کم 2040 پناهجو در راه به این کشور جان باختند.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و ازیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
شنونده عزیز مجله خبری شنبه 15 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه صبح یک شنبه 16 آگوست تکرار هم پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخط گزارش‌های این نشریه مجله. ناراضگی ساکنان سلزده در واز از نقشه کوچاندن آنها به دنقره. بیعت رهبر القاعده به رهبر نوی طالبان چی می دهد؟ راه حیات تاجیکستان را ترمیم می کند. نقشه بازسازی راه دوشنبه جرگتال خانه جنرال آسایشگاه شد. سرنوشت منزل غفار صدای در کلاب و یاد از قاری یوانی آوازخانی که چشم نابینا ولی دلی بینا داشت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. یک گروهی ساکنان سلزده ناحیه درواز شکایت دارند که مقامات میخواهند آنها را علی‌رغم خواستشان به ناحیه دنقره بکوچانند. بر اضافه مقامات با پیشنهاد تنها مکان زیست در دنقره ساختن منزل همگی 7 خانواده از 10 خانواده سلزده را به دوش خود گرفته است. اما 43 خانواده باید منزل های نو در دنقره را از حساب خودشان بسازند. اینها خانواده های هستند که در ماه ایول بر اثر آبخیزی شدید از منزل های خود محروم شدند. موضوع را از دوشنبه همکاری ما شهلای گلخواجه پیگیری و گزارش کرده است.
تصمیمی با نویه دنغره کوچونیدن سکنان دو روستای سلزده نویه درواز برخی آنها را ناراضی کرده است. در دنغره برای هر یک اویله موجر شده 8 سوتیق زمین جدا شده باید علاقه تو ششمی نویه بریسول جاری خانه ها سخته و مورد استفاده قرار بگیرند. سید بحران عبدالرحمنزاده رئیس نویه درواز روز 15 آگوست به رادیو آزادی گفت پس از افت طبیعی در روستای خورگ و اوباغین جماعت ویشخرب نویه درواز دیگر هیچ امکان زندگی کردن وجود ندارد و از این خاطر باید 64 خانواده از آنجا و یه دنگره کوچ بندند. او افزود
نه نفر کلان و روش دگیان پره خود سوختین که خونهاشون رفیزه فوندمنتاشون برداشتند در خشدوخی چورسدهی جماعت لولازوری نوه دنگره هر نفر اقتصان و روش دگیره امروز بعد دیابید از حساب اگنتی ذخیره‌های دولتی 50% هم مسائل چفتنش نمیذارن تقسیمش نکنیم.
اما 43 خانواده دیگر که از سیل آسیب زیاد ندیدند ولی به دلیل نبود راه و مکتب در محل کنونی زیستشان نیز برای خط مهاجرشوی شامل شدند با گفته مقامات باید خانه های نو خود در دنقره را از حساب خود بسازند. سید بحران عبدالرحمن زاده رئیس نویه درواز میگوید
وقتیش زمین اساس خونش اوبود به کنادور زمین دست دیوار کنه پوشن از نگی کنه جوی خند نازنی نمیشوش شرط همه که بیان سیل گیره برای پیشش باید ما برای اکنیم.
جناب عبدالرحمن زاده افزود با وجود آنکه همه خانواده های این دو دهه برای گرفتن زمین در نویه دنقره روزیگی داده امضا گذاشتند اما اکنون برخی از آنها در بنیاد منزل از حساب خود سرکشی و تنبلی میکنند. این هم در حالی است که به گفته سید برهان عبدالرحمن زاده شرایط زیست در نویه دنقره خیلی بهتر است و آنها در آنجا با آب و نیروی برق بنگاه طبی و مکتب سیاوشانه و همچنین رای منفر شده تامینند. اما احتمشو دولتوف رئیس جماعت دهاتی ویشخرب نویه درواز میگوید مردم توان و امکان مالی مستقلانه ساختن منزل در نویه دنگره را ندارند و از این خاطر سراسیمه و مجبور کردن آنها از روی انصاف نیست.
زمین دادن و مشکلات برای ساختن خانه مبلغ کلان در کار این مسئله را نافذیدن در کار نادامستن در کار مقصد نیست که اون مردم بری در اینجا پرتایی و دوای خانه بسازید. او مردم که مدام که همون مبلغ شرایط امکانیتی همون تا همون دوره را ساخته نداشته باشند.
در پی سال ماه ایول در دهه‌های درای ویسخر و روستای کورگوادی جماعت ویسخر و نویه درواز 16 خانواده از منزل استقامت محروم گشته، 3 پلی ماشین گذر، 4 پلی پیاده‌گرد و ایرون و ولنگار و 27 کیلومتر را خراب کردید. گفته می‌شود بنابر آنکه خانه‌های این مردم در جای خطرناک واقعند، برای آنها در دنگره زمین جدا کردند. حیدرشاه اکبر رئیس سابق نویه درواز تصمیم کوچانیدن همه ساکنان دو دهه را نادرست می‌داند. او می‌گوید
فرض کنیم خانواده است که 6 هفته بچه دارد، از وقتی بجا مشکل شما راست ممکنه که میخوان که قسمتش بیان فرض به جا اونا ساز کنن دیگه شما جاش آماده وای کنند. اگر اون موضوعی که هیچ جایی گفته اگر حاضر اون رد بخیزد مکتب از وای میرود با یک دهه دیگر است و دهه مجبور میشود که از نبودن مکتب خیزد و دیگه در حاله میشود دیگر.
با این همه حالا چند خانواده ای که بر اثر آفت طبیعی ضرر جدی دیدن در دهه 400 نوحه دنگره موقتا در خیمه ها جای داده شدند. در پی سیل و آفت طبیعی روزهای 16 تا 23 ایول در شرق تاجیکستان 8 نفر به هلاکت رسیده، 5 تن دیگر بنامون نشان شدند. این سیل خرابی آور به اقتصاد تاجیکستان هم خسارات سنگینی وارد کرده است که به قول مقامات رسمی به 600 میلیون سومونی معادل تقریبا 100 میلیون دلار میرسد. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه. شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری را با گزارش درباره افغانستان ادامه می دهیم. رهبری نوی طالبان ملا محمد اختر منصور از بیعت رهبری القاعده ایمان زواهری که میتواند با تحکیم امکانات او در مبارزه ها برای رسیدن به رهبری این گروه جنگی کمک کند استقبال کرده است. ملا منصور در حال به رهبری طالبان میرسد که گروه دیگری جنگی دولت اسلامی تلاش دارد با داخل افغانستان راه یافته طالبان را در پایگاه اصلیش تنگ کند. در این اواخر طالبان با موجی به صف دولت اسلامی پیوستن اعضا و هوادارانش روبرو شده است. حکمت الله اعظمی تحلیلگر مسائل گروه های تندرو در افغانستان بیعت رهبری القاعده با رهبری نوی طالبان را بیعت دو گروه ضعیف شده از ناچاری می نامد.
اعلان بیعت رهبری القاعده با اختر محمد منصور برای نفوذ اختر محمد منصور سر طالبان یک قوت خود بخشید، مگر مسئله مهمی است که چطور طالبان تانستن که ای را قبول کنن، بخاطر که القاعده نه تنها در افغانستان فعال هستن و نه تنها دشمن افغانستان است بلکه دشمن پاکستان هم است. ما فکر میکنم که اختر محمد منصور ای اجازه داشتن از پاکستان تا که امی بیعت قبول کنه، بخاطر که ای به نفع اختر محمد منصور است و غیر مستقیم به نفع پاکستان هم تمام شده میتونه.
شبکه تروریستی القاعده که در پاکستان پایگاه دارد نیز با رقابت‌های افزاینده با دولت اسلامی در مورد نقش رهبری در میان گروه‌های جهادی جهان روبرو می‌باشد. دولت اسلامی قلمروهای بزرگی را در سوریه و عراق اشغال کرده، ظاهراً جای القاعده را همچون شبکه جذاب برای هزاران داوطلبی به اصطلاح جهاد از سراسر جهان می‌گیرد. در پس منظر چنین کاهش یافتن نفوذ القاعده ایمان زواهری چند روز پیش با رهبری نوی طالبان بیعت سپرد. این اقدام طوری به نظر می رسد تحکیم ائتلاف این شبکه تروریستی با طالبان را در مقابل چالش های نو به هدف دارد. و آن هم در حالی که ملا محمد اختر منصور در داخل جنبش طالبان است با مخالفت های زیاد دوچار شده است و برخی از رهبران ارشد این گروه جنگی که علیه حکومت کنونی افغانستان می جنگد تا حال از سپردن بیعت به رهبری نوی طالبان سرپیچی می کنند. یک عامل عمده‌ای که طالبان القاعده را مجبور به اتحاد می‌کند با باور کارشناس افغان حکمت الله اعظمی همین تهدید دولت اسلامی است که الکی در پایگاه‌های سنتی این دو گروه جنگجو سر بالا می‌کند.
طالبان با داعش به حیث یک دشمن می‌بینه و همچنان القاعده ماموتو. ما فکر می‌کنم یک کامن نمی‌است، یک دشمن مشترک هستند برای القاعده و طالبان. ما فکر می‌کنم که کاملا یک چیز هستند که القاعده و طالبان را نزدیک می‌سازد.
طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه‌های سال‌های 90 به میدان آمد و از سال 1996 با تنگ کردن نیروهای حکومت برهان‌الدین ربانی بر رهبری احمدشاه مسعود کابل را تصرف کرد. تا طالبان به دنبال از تأسیس امارت اسلامی افغانستان خبر دادند و تا سال 2001 بر این کشور حکومت راندند. بعد حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 طالبان از سپردن رهبری وقت شبکه القاعده اسامه بن لادن و دیگر افراد گمانبر در تشکیل و انجام آن حمله های خونین به آمریکا سرپیچی کرد و یک ائتلاف گسترده بین المللی تحت رهبری آمریکا عملیات جهانی ضد ترور را بر ضد طالبان در افغانستان آغاز کرد. در نتیجه رژیم طالبان الکی در پایان همان سال 2001 از کابل رانده شد. ولی جنگیان طالبان همراه با گروه های دیگری تندرو با مقاومت مسلحانه علیه نیروهای ائتلاف و ارتش حکومت نو افغانستان ادامه دادند. حالا حکومت افغانستان تلاش دارد با طالبان پشت میز مذاکرات صلح بنشیند. به این منظور در قطر دفتر سیاسی طالبان نیز باز شده است و بنا به خبرها ماه ایول در اسلام آباد پاکستان بین نمایندگان حکومت افغانستان و رهبران طالبان نخستین مذاکرات روبرو هم دایر شد. در همین میان طالبان تصدیق کرد که اساسگذار و رهبر این جنبش ملا محمد عمر هنوز دو سال پیش از عالم چشم پوشیده است. به دنبال اعلان شد که ملا منصور به عنوان رهبر نوی طالبان برگزیده می شود. اما این تصمیم باعث جدایی در بین رهبران ارشد این گروه جنگی شده است. برخی آنها الکی به دولت اسلامی بیعت سپردند و طرفدارانشان حالا در برابر نیروهای دولتی افغانستان علیه همسنگران سابق خود از طالبان هم می جنگند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
در ادامه مجله خبری برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. مقامات دوشنبه برای انتخاب شرکت های داوطلب جهت تحقیق و لایحه کشی یک راه مهم که کشور را به قرقیزستان میپیوندد آزمون اعلام کردند. به گفته مقامات در صورت تعمیر و بازسازیش راه وحدت جلگتول مرز قرقیزستان به تجارت منطقوی، آفریدن جای های کاری، کاهش وقت و قیمت انتقال مال و کالا، امنیت حرکت در راهها و در مجموع به بهتر شدن زندگی ساکنان نواحی سری راه مساعدت میکند. هدف دیگر این برنامه البته رهایی تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی است. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
ابراهیم رجب‌زاده نماینده گروه اجرای برنامه های انشاءات گیدرو انرژتیکی تاجیکستان روزی 11 آگوست به رادیو آزادی گفت خرج و تحقیقی کشیدن لایحه ترمیم و بازسازی راه از حساب بودجه دولت صورت می گیرد.
حاضرش با کفتکوی لایحه کشی از حساب بودجه دولت مملکت. حاضرش با ما لایحه تهیه میکنیم، بعد پیشنهاد میکنیم، خو سرمایه‌گذاری خارجی باشه، خو وطنی، بعد ساختمان سر میکنیم.
بر اساس پیشبینی های متخصصان تاجیک، کارهای تحقیقاتی و تهیه طرح را باید تا نیمه سال 2016 به انجام برسد و شرکت های راهسازی و لایحه کشی که به این طرح رغبت دارند باید تا 20 آگوست به گروه اجرایی برنامه های انشاءاتی گیدرو انرژتیکی سند های شرکت در آزمون را پیشنهاد نمایند. به گفته ابراهیم رجب‌زاده در آزمون برای همه باز است و شرکت های داخلی و خارجی که تجربه تحقیق و لایحه کشی راه ها را دارند می توانند در آزمون شرکت کنند. در مرحله اول قطعه 86 کیلومتری راه ترمیم می شود که بخشی از شهرهای دوشنبه، رشت، جرگتال، یک راهی دارای اهمیتی بین المللی بیشتر از 400 کیلومتری در تاجیکستان است. راه مذکور امکان می دهد انتقال مالی تاجیکستان بدون عبوری قلمروی ازبکستان از طریق قرقیزستان به قزاقستان و سپس به روسیه و اروپا زیادتر شود و در آینده راه آهنی هم در این سمت بکشند. قسمت زیادی از شهرهای دوشنبه، رشت، جرگتال را با کمک بیشتر از 60 میلیون دلاری بانک آسیای رشد و دیگر مؤسسه های بین المللی هموار را ترمیم کردند، ولی قسمت از این راه که از شهرک آبی گرم شروع می شود و تا ناحیه نوراباد می رسد هنوز راه ناهموار و سنگی است. امرالله صاحبوف، یک ساکن ناحیه وحدت که چند پیش به رشت سفر کرده است، می گوید در این قسمتی راه وقتی زیادی صرف می شود و اگر ماشینتان خوب نباشد از طریق آن حرکت نکنید. عین زمان به گفته بانک آسیای رشد بعضی از قسمت های راه دوشنبه وحدت، رشت، جرگتال در نتیجه فلاکت های طبیعی خراب شدند. گذشته از این زیاد شدن حرکت نقلات هم پیش از مهلت وضع قسمت های از راه مذکور را بدتر کرده است. ولی با وجود این، به حساب متخصصان بانک آسیای رشد این راه امکان داده است تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و قرقیزستان از 27 هزار تن سال 2006 به 250 هزار تن در سال 2015 برسد. در این مدت تبادل مال و کالا بین چین و تاجیکستان از 14 هزار تن سال 2006 به 1 میلیون تن در سال 2015 رسیده است و از این راه نیم میلیون تن مال و کالای چینی به افغانستان رفته است. با گفته متخصصان تا سال 2008 سطح اسفالتی 75% راههای اتومبیلگرد تاجیکستان قسمان یا کاملا از بین رفتند و سرعت حرکت این ماشین ها در تقریبا 50% راهها فقط 35 کیلومتر در یک ساعت را تشکیل می داد. حکومت تاجیکستان می گوید در طول سالهای استقلال 1700 کیلومتر راههای نو ساخته است و یا راههای کهنه را ترمیم کرده است و عزم دارد بر اساس استراتژی ملی نقلیاتی تا سال 2025 با خرج تقریبا 900 میلیون دلار 4165 کیلومتر راهی نو بسازد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش ها از تاجیکستان، منزل جنرال غفور میرزایف معروف به غفور سیدای در شهر کلوب را به مرکزی سلامتی تبدیل می دهند. این حولی با شکوه 9 سال پیش در پی محکوم به حبس ابد شدن فرمانده سابق گارد پرزیدنتی به فایده دولت مصادره شده در اختیار دانشگاه کلوب قرار گرفته بود، اما بعد بنیاد بنای 7 خبته جدید برای این دانشگاه قرار شد که منزل غفور میرزایف را به مرکزی سلامتی تبدیل دهند. از کلوب خبرنگاری آزادی محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد.
خانه غفور میرزایف فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری و رئیس پیشینی اوجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان در شهر کلوب به آسایشگاه تبدیل یافته است. این بنا بعد از بازداشت و زندانی شدن میرزایف در سال 2006 به اختیار دانشگاه دولتی شهر کلوب گذاشته بود و رهبریتش در اول قصد داشتند که آن را به کتابخانه الکترونی تبدیل دهند، اما بعد از ساختمان بنای 7 آشونه در محل دانشگاه دولتی کلوب این نقشه حذف شد و معماران گفتند که بنا بیشتر به آسایشگاه موافق است. شرافت خدایداد و معاون رهبر دانشگاه دولتی کلوب روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهای ساختمانی در خانه سابق غفور میرزایف و حالا بنای نو آسایشگاه تقریبا به پایان رسیده و احتمال در جریان سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به کلوب مورد بهره برداری قرار گیرد. انتظار می رود که آقای رحمان تا 1 سپتامبر سال جاری به کلوب رفته در جشن 70 سالگی دانشگاه دولتی کلوب اشتراک کند و هم درس صلح امساله را با دانشجویان منطقه گذراند. خدایداد و می گوید در آسایشگاه نو شرایط استراحت و اینچنین طبابت به راه مانده شده است که نه تنها دانشجویان و استادان دانشگاه کلوب بلکه افراد دیگر نیز می تواند از آن استفاده کند. به قول مصاحب ما بعد از فعال شدن آسایشگاه هر آموزگار حق دارد به پول 12 روز در آنجا استراحت کند. برای دانشجویان دانشگاه دولتی کلوب خدمات با نرخی نسبتاً ارزان‌تر پیشنهاد می‌شده است. خانم خدایداد و افزود
چیزی مرکز سلامتی باید شود برای که نوسایشگاه مناز چیل خونه داره جوش در تای خوبگو که هست جوش مثال برحوه نیست، شرایط خدمت رسانیش خوبه هست، جوش موفق نیست. اگر نوسایشگاه را جا بکچونیم جا مرکز سلامتی شود اینجا خوبگو من با چیل خونه دیگه زیاد میشه.
غفور میرزایف فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری، سابق رئیس اجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و سابق پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان، سال 2005 بازداشت و بعد از یک سال از سوی دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شد. ژنرال سابق با اتهام قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیرمجاز سلاح، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزین گناهکار دانسته شده است. مقامات میگویند غفور میرزایف در شهر کلوب در مکان خانه بنیاد کرده بود که آنجا قبلا میدانچه ورزشی و باغ دانشجویان بوده است. خودی میرزایف تا شروع جنگ شهروندی در دانشگاه کلوب به حیث استاد ورزش شاگردان را تعلیم میداد و این میدانچه بود که آنجا به دانشجویان تمرین میکرد. دادربک سیدعلیو که زمان شوروی در دانشگاه دولتی کلوب به حیث آموزگار کار میکرد به رادیو آزادی گفت که در کدام زمان پدر میرزایف در محله میدانچه ورزشی خانه داشته است و مقامات بر عوض منزل دیگر خانه آنها را گرفته قلمرو میدانچه را وسیع کرده بودند.
از اون که کیم کدام سالها زیرا خانه هم خاله هم خانواده و پاسدوشون زندگی میکردن میزور پا کردم سال ها اینجا کچوندن و دیگه طرف شهر بودن زیرا بکنم سال باق کردن و بعد شده دادن و دفت به این بیمی چه روشنه رسختن اون بیا که با هم حقیقت آزی عدالت در قرار کردن.
زیمنان بجز از غفور میرزایو از این خاندان یک زمان پرنفوذ کلاب با سه تن دیگر در محبس به سر میبرند. برادری او عبدالرسول میرزایو و پسر داماد خواهرش عایشه میرزایو نیز به دنبال بازداشت غفور میرزایو بازداشت و با مهلت های طولانی محکوم به زندان شدند. بعد از این حکم بخش اعظم از ملکیت های غفور میرزایو مصادره گشته، عمارت های ساخته او به اختیار دانشگاه و کتابخانه و مؤسسه های دیگر سپرده شدند. هشت قانون عفو که در این مدت به توصیب رسید با حکم این جنرال سابق تأثیر نگذاشته است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
تصمیمی با آسایشگاه تبدیل دادن منزل جنرال غفور میرزایف در کلاب و در پایین مجله خبری یک گزارش فرهنگی از جنوب تاجیکستان، خانواده هنرمند خلقی تاجیکستان تقوی مراد خوشوقتوف مشهور به قاری یوانی میگوید که بعد آوردن ده ها اسباب موسیقی و سر و لباس صحنوی آوازخوان از اسرخانه ناحیه به منزل زیستش، احساس میکنند که قاری یوانی را دوباره زنده کردند. مقامات آثار قاری یوانی را در حال به خانواده اش دادند که اسرخانه محلی تخریب شد و معلوم نیست که بنای نوی آن کی ساخته میشود. قاری یوانی در زمان شوروی با خواندن ترانه‌های مردمی و مذهبی در بین مردم شهرت زیاد داشت. گزارش خبرنگاری آزادی آرزوی کریم را از ناحیه یوان می‌شنویم.
از مرگ تقوی مراد خوشوقتوف این آوازخوان نابینا که صدای کم نظیر داشت 14 سال سپری شد، اما ترانه های قاری یوانی در همه این مدت از فاند طلایی رادیوی تاجیکستان و از ماشین های مخلصانش همیشه بلند صدا می دهد. قربانای اوچیلده و همسری 65 ساله قاری یوانی لباس های صحنوی او را با محبت نوازش می کند.
همیشه در یاد خیالمون هست فقط. ما حاضر وایر این سال 14 سال شده رفته سای بر میگم که حاضر ما قتیمون نمیگم در دل از دنیا گذشته گه.
قربانای آچلده و برای آوازخوان مشهور 10 فرزند تولد کرده است. 2 فرزند دیگر از همسری دوم این آوازخوان به دنیا آمده است. میراث هنری ثبت شده تقوی مراد خوشوقتوف زیاده از 600 ترانه را در بر میگیرد، اما نزدیکان و شاگردانش میگویند که بنابر شرکتی از حد بیشتر در توی معرکه ها صدها ترانه دیگری او ثبت نشده ماند. قاری یوانی روز 8 می سال 2002 در زادگاهش ناحیه یوان درگذشت. مخلصانش او را با نوای بهترین ترانه‌اش من آن ابرم به خاک سپردند.
من آن ابرم که می آیم به دریا،
آنکه تاقای مراد خوشوقت و نابینایی تام بود، نزدیکانش میگویند ناقل های برقی که آوازخوان 14 سال پیش به دست خود تعمیر کرده بود تا امروز به این خانواده خدمت میکنند. صلاح الدین عبیدالله دیرکتور خانه فرهنگ و هنر ناحیه یوان و یکی از شاگردهای تاقای مراد خوشوقت به رادیو آزادی گفت که استادش نه تنها خونیاگری ناتکرار بلکه یک مرد زمینی کامل بود و اگرچه نابینا بود ولی همه را به چشم دل میدید.
وی از مادر همه خیلی یک شخصیت کامل به دنیا آمده بود، یک حسیاتی بلندی درکنی داشتن. اون کس با بالای بوم میبر آمدن، آنتنه های تلویزیون رو درست میکردن یا که مانگتفون های قرطگی همین چیز رو خودش تعمیر میکرد، هرچند که استاد یگان ذره نمیدیدن. خیلی
از 12 فرزند قاری یوانی تنها اکمل خوشوقت و 27 ساله کسب پدر رو انتخاب کرده است. او میخواهد ترانه های ناسروده پدرش رو به اتمام رساند. اکمل خوشوقت میگوید
میخواستن که برداشت تابوت با خراسان برن، بالای سرشون رفتم شودن روی پدر را یک غم‌انگیز چهره داشت وقتی کش کویدن. بعد که ما گفتم پدر جان دوتت که ما دوم دهنده پس کسب شما باشم، وقتی در چهره شون نگاه کردم در چهره شون خیلی تبسم پیدا شد.
قاری یوانی با حروف برایل آشنا نبود و ترانه هایش را در قرائت دیگران از یاد میکرد و موسیقی میبست. تقوی مراد خوشوقتوف که سال 1949 از مادر نابینا به دنیا آمده بود، دهان نابینای دیگر را که آواز شیرین داشتند برای هنرنمایی در نزد مردم تکان داد. دوره معروفیت قاری یوانی که به سرایدن ترانه های مردمی و مذهبی شهرت یافت به سال های 1970-1990 راست می آید. در آن دوره ترانه های او پیوسته از رادیو و تلویزیون پخش می شدند. تویدارها می خواستند محض همین آوازخوان معرکهشان را آباد کند. تقوی مراد خوشوقت و سال 2002 از بیماری قلب وفات کرد. حکومت ناحیه یوان همه ساله مراسم یادبود قاری یوانی را در دایره یاران و نزدیکان و هواداران ترانه هایش برگزار می کند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
ای دریا جاله ای بیا، ای دریا جاله ای، ای پیش کست سری چلو بی پنجا سال جانه.
یادی از قاری یوانی آوازخانی که چشم نابینا ولی دلی بینا داشت و در لحظه پایانی برنامه سرخط اخبار مهم روز را یادآور می‌شویم. وزیران خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو ملاقات میکنند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین 3 تن از مردم ملکی کشته شدند. در سریپولی افغانستان 5 گمانبر در نشر ویدیوی لاتوکوب را بازداشت کردند و سروزیر ژاپن ماه اکتبر به تاجیکستان سفر میکند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان این نشر مجله خبری. این برنامه ما صبح یکشنبه 16 آگوست نیز تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.